بیست نه چهارصد و دو ضبط توسط مدرسه علمی چهارم اصل علیه السلام.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما در بخش پایانی بحث دیروز منظر شریف شما بزرگواران سؤالی را مطرح کردیم و همچنان در ادامه پاسخ به اون سؤال هستیم. سوالی که مطرح شد این بود که این اوصافی که در روایات ما وارد شده برای دم عادت ماهیانه زن یا اساساً دم حیض، پرسش این است که آیا اینا صرفاً یه سلسله امارات تعبدیه هستند که شارع مقدس در ظرف شک و دوران بین حیض بودن و استحاضه حجت قرار داده برای مکلف، یا اینکه این اوصافی که در روایات و لسان روایات برای دم حیض بیان شده اوصاف تکوینی دم حیض است که معنای اوصاف تکوینی بودن این است که موجب علم قطع به حیض بودن دم مشکوک می شود. خب ما آمدیم ثمره ای هم برای این دعوا یا به تعبیر دیگر اختلاف نظر محضر شریفتون دیروز بیان کردیم که اگر مبنای ما این شد که اینها امارات تعبدیان چه اثری بر اون مترتب می شود و اگر قائل شدیم که نه اینا اوصاف تکوینی دم حیضن چه اثری بر اون مترتب می شود. اون چه که خدمت دوستان فاضلمون عرض کردیم این است که اگر ما قائل به تعبدیت شدیم و گفتیم شارع اینا را اماراتی قرار داده که در این دوام شک مرعه و مکلف به اون متعبد شود، مثل خار بودن، عبید بودن، احمر بودن، اسود بودن و ماشابه زالک، که در مورد شک در حیض بودن با رجوع به این اوصاف مکلف توان پیدا می کند که ببیند آیا این همون اوصاف دم حیض است تا حکم به حیض بودن بکند یا اون اوصاف نیست تا حکم مثلا به استحاضه بکند. و ویژگی این تعبدی بودن هم محضر شریفتون عرض کردیم که این مهم نیست که برای مکلف یا مکلفه علم و قد حاصل نشود یا علم و قد به حیض بودن حاصل نشود. یه امر تعبدیست، چاره گفته متعبد باش و این اوصاف هر جا این اوصاف را دیدی بگو حیض است. دیگه علم و قد و امثال ذالک مطرح نیست که برسد به نقطه علم، ممکن است برسد ولی مدخلیتی در مسئله بفرمایید ندارد. اما اگر احیانا عرض شدم خدمت شما به این که ما آمدیم مبنا را مبنای دیگری قرار دادیم و مسئله را بردیم عرض شدم دائر مدار مسئله را بردیم دائر مدار عرض شدم خدمتون تکوینی بودن این اوصاف، اون موقع معیار چستا علم هست، قصه می شود دار مدار علم عرض شود که بنابراین اگر علم حاصل شد براش حکم به حیز بودن می کند. اگر به جهتی به هر دلیل کسی نتوانست از این اوصاف دم علم و قد پیدا بکند به حیز بودن، در این صورت نمی تواند به مشکوک را به عنوان حیز قرار بدهد، برخلاف فرض اول اونجا علم قد اساساً به اصطلاح موضوعیتی برای مسئله نداشت. ما بعد نکته‌ای که محضر شریف علما عرض کردیم گفتیم دو نظر در اینجا وجود دارد. حالا شاید بشود گفتیم نظر سومی هم در اینجا مطرح بکنیم ببینیم توفیقی با ما یار میشود یا نه. طرفداران قول به تعبدی بودن اوصاف بزرگانی مثل مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که حضرت امام و مرحوم آیت الله حکیم از طرفداران پر و پاپرس این مسئله هستند. منتها مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه همونطور که عرض کردم در رساله احکام الدماء ایشون نظر دوم را اتخاذ کردن. از شبه خدمت شما این که این هم تا اینجا ما دیروز اگر یادتون باشه که قطعا انشاءالله با این 24 ساعت فراموشی حاصل نشده، ما عبارات مرحوم آخوند را در تأیید نظر مبارکشون مطرح کردیم. البته توفیق یار نشد که همه عباراتشون را ما در اینجا مطرح کنیم، ولی به مقدار میسور عباراتشون را در اینجا ما مطرح کردیم. یکی از عباراتشون که خیلی علل اجمال عرض بکنم منظر علمای علم این بود که لا یخفا ان ظاهرها این ظاهرها این صفات اوصاف بسدد رفع اشتباه العیز بالاستهازه بذکر اوصافها انتی تعهدها النساء. روایات صفات دم با ذکر اوصافی از دم حیز و استهازه اینها برای زنها شناخته شده است. این هدف اوصاف این است که میخواد دم حیز را از دم استهازه جدا کند و بعد محکم کاری میکند. لا مجال له معها، یعنی لا مجال للاشتباه معهازه الصفات. چرا؟ این جان و سخن اصلی مرحوم آخوند بود. لکونها موجبتن لحصول قطع قائمه. عبارت دیگری بعد از مرحوم آخوند بیان کردیم که فرمود لا بسدد بیان حکم الاشتباه و جعل صفت امارتن تعبدن. اینم دیگه حمله آشکار است که من طرفدار این هستم که این صفات بود تعبدا تکوینی بودن دم حیز را بیان می کنند و نام جانم محال کنها موجبتن حصول القد و لا بسدد بیان حکم الاشتباه و جعل صفت امارتن تعبدن که یشکل الامر فی ان الاماره هل هی کل واحد. یه داستانی که این امارات یکیشون کافیه یا همشون باید باشن، این دارمدار این است که ما این صفات را امارات تعبدی بدانیم. اونجا این بحث مطرح میشود، ولی اونجایی که این مسئله مطرح نشود این هست. خب ما هنوز در خلعه کوچه ایم. با اجازه شما بزرگواران اجازه بفرمایید عبارت بعدی مرحوم آخوند را هم امروز محضر شریفتون عرض بکنم تا ببینیم به کجا میرسیم. کیفه، عبارت کیا؟ کیفه. ولا یمکن ان یکون قوله علیه السلام. اول بحثات و الان مباحثه بود. کیف ولا یمکن ان یکون قوله علیه السلام فی موثقت اسحاق، اونم اسحاق ابن جریر، لا یمکن ان یکون قوله علیه السلام که می فرماید دم العیزه لیس بهی خفاون هو دم حار تا آخر که بیان کردیم، لیس لا یمکن ان یکون ارشد بیانم. میگه اینایی که در روایت بیان شده که حضرت فرمود دم العیز لیس بهی خفاون هو دم حارون و دم استحاضه دم بفرمایدا باردون، این ارشد لا یمکن ان یکون بیانم لجعل ما ذکرهو من الاوصاف امارتن علیه بازم تعب بودن. میگه لا یمکن، ممکن نیست این اوصافی که در موثقه اسحاق ابن جریر توسط حضرت بیان شده و فرموده دم العیز لیس بهی خفاون، این لا یکون و لا یمکن ان یکون بیانن لجعل ما ذکره من الاوصاف امارتن علیه بفرموده. روشن فارسی دیگه. و کذالک سیاق و سائر الاخبار، میگه حالا تنها شما به این روایت نگاه نکنید، سیاق سایر اخبارم که نگاه میکنید، مرحوم آخون رضوان خدا بروباد میگه این شکلیست که ما لا یخفا علن متعمل، میگه آینی که تعمل کنن و لحن سایر روایات را بررسی کنند به همین جمعندی میرسند، با قاطعیت میفرمند به همین جمعندی میرسند که اصلا فلسفه بیان اوصاف از ناحیه معصوم علیه السلام بیان این است که این اوصاف جنبه امارات تعبدی دارند، چه به علم برسد شخص چه به علم نرسد. البته موجب قطع غالبی می شود، چون گاهی ممکنه یه مسئله پیش بیاد، همونجا هم که این مسئله پیش میاد و به قطع علم نمی رسد، اونجا نمی تواند حکم به حیض بودن کنه. این هم که دیروزم گفتیم امروزم تکرار هر شبت محضر شما بین که این فرمایش، این اگر خواستید مراجعه کنید، چون دیروز بعضی از دوستان سوال میکردن این رساله مرحوم آخوند چیه، گفتن رسالتون مستقله فی احکام الدماء صفحه 4 و 5 این مطلبی که الان بیان کردیم اونجا ذکر شد. این فرمایش مرحوم آخوند رضوان خدا بر او باد، ببینیم در مقایسه با فرمایش دیگر اعلا از اون جمله حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه مرحوم آیت الله حکیم، حالا دیگران هم هستن، ممکنه دیگرانی این ور دیگرانی این ور، حالا اینا را برجسته کردیم، استدلال های اینها را برجسته کردیم. از شبت خدمت شما می که منطقه ما قبل از این که نظر حضرت امام را، نظر مرحوم آیت الله حکیم را محضر شریف شما بیان کنیم، در ادامه فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه یه نکته ای مطرح کنیم، اون نکته مفید فایده است و به ما اجازه بدید بعد از این نکته ای که مفید فایده است بریم برای بررسی کلام حضرت امام و مرحوم آیت الله حکیم. اون نکته این است، سوالی که مطرح می شود این است که از شبت خدمتون این که دیدگاه مرحوم آخوند، خواهش میکنم دقت بفرمایید، دیدگاه مرحوم آخوند درباره حدودی که برای دم حیض در لسان روایات وارد شده ببینیم چه شکلی است، این حدود چه خصوصیتی دارد. بالاخره مثلا در روایات ما یه حد وارد شده که قبل از 9 سالگی حیضی در کار نیست، بعد از 60 سالگی نسبت به قرشیه بعد از 50 سالگی نسبت به غیر قرشیه از شبت خدمتون اونم باز عید نیست. یه حدودی در نوایان بیان شده. ببینیم منظر و منظار و نگاه مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه نسبت به این حدودی که در لسان نوایان بیان شده قبل بعد هم ابتدا را مطرح کرده، شروع حیض از 9 سالگی است و ختم حیض از 50 سالگی به بعد یا 60 سالگی به بعد، نظر مبارکیشون را هم جویا بشویم. مثلا ذهن مبارک شما را اگر اجازه بفرمایید ببریم به بحث‌های سال گذشتمون، اونجا این بحث مطرح شد، اونم در مسئله اول باب حیض. اونجا اشاره به این نکته کردیم، امروز میخوایم این اشاره را کمی گسترده کنیم. اشاره این بود، گفتیم خروج دمی با اوصاف حیض میگیریم مطلب را، از سبیه مشکوکت البلوغ. اونجا این بحث مطرح شد، ما به تفصیل موضوع بحثمون این بود که اگر دمی با اوصاف حیض بودن از سبیه مشکوکت البلوغ خارج شد، ما و حکمه، حکم این دم چیست. ما آمدیم به تفصیل اونجا کلمات مرحوم آیت الله حکیم، کلمات مرحوم آیت الله آخون از شبه خدمتون این که مطرح کرد. در اونجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه از مرحوم آخوند اگه یادتون باشه سوالم کردم، شما جوابی دیگه دادید، یادم هست شما هم یادتون هست. سوال کردم این که مرحوم آخوند میفرماید از شبت خدمتون استاد اعظم آقای حکیم میفرماید از استاد اعظم من نقل میکنم، آقای حکیم مخصوصش از استاد اعظم کیست؟ خیلی یادون گفته چه فرصی باری که مخصود از استاد اعظم خلافاً این نظر سیدی که تازه از نجف آمده. عرض شد خدمت شما به این که مرحوم آقای حکیم ما بررسی کردیم که مخصودشون از استاد اعظم شیخ انصاری نیست، یعنی معلومه که الان غلبه پیدا کرده در شیخ انصاری که حقاً با شماست هم مقداری، ولی مقصود آقای حکیم از استاد الاعظم مرحوم آخوند خراسانی است. چون مرحوم آقای حکیم از تلامذه و شاگردان برجسته مرحوم آخوند بوده، البته شاگردی اساتید دیگری هم کرده مثل آزیا، مثل ناینی و امثال زاله که مرموم حکیم شاگرد اونا هم بوده، ولی به آخوند که میرسد میفرماد استاد العظیم. در اونجا فرمایش آقای آخوند این بود، حواس علمای علامی باشه، چون الان ما یک مطلبی رو بیان کردیم، آقایی که اول بحث تو باب نبودن بدانه یه مطلبی مطرح کردیم از آخوند که آخوند میگه این صفات جنبه چه دارند؟ جنبه بیان حالت تکوینی دم حیض رو دارن، نه تعبدی. مطابق قبل از این که ابزار مقابل ایشون را ما بیان کنیم، گفتیم اجازه بدید راجع به این حدودی که در روایات راجع به حیض بیان شده نظر مبارک مرحوم آخوند چیست. از شبه در اونجا ما فرمایش آخوند رضوان الله تعالی علیه مطرح کردیم که حدود شرعیه‌ای که شارع مقدس برای دم حیض مطرح کرده مثل این مطلب که الان گفتم که قبل از 9 سالگی احکام دم حیض بار نمیشه، همچنین بعد از سن یائسگی مطلق میدیم، منتها در قرشیه و غیر قرشیه متفاوته، بعد از سن یائسگی هم احکام حیض جاری نمیشه، یا حد دیگر این حد قبل از 9 سال و بعد از یائسگی، این دو خون حیض نیست، نکته دیگری که مطرح کردیم، گفتیم خونی که کمتر از 3 روز دیده می شود یا بیشتر از 10 روز دیده می شود، خون بیشتر از 10 روز می شود ایام علما شفت اختلاف واسه ایام طوره. البته در صورتی که بله اون خون دید آثار استعازی داشتون فرموش کن
حیز نیست.
آخه ما میخوایم نفی حیزیت یا بیشتر از 10 روز دیده میشود، گفتیم احکام حیز در اونجا جاری نمیشود. سوال این است که کافر به این حدودی که در لسان روایات بیان شده نسبت به قبل از 9 سالگی، نسبت به بعد از 11 سالگی، نسبت به کمتر از 3 روز، نسبت به بیشتر از 10 روز و مشابه ذلك، کاکرد این حدود صرفاً برای ظرف شک نسبت به حیض بودن دم است. یعنی موقعی که ما شک داریم به این حدودی که شارع بیان کرده به فرمیدا مراجعه میکنیم. اما گفت همه بحثات تو کجاست؟ تو اماست. یعنی اونجایی که صاف و روشن شکی در کار نیست، میگه ما کمتر از 9 ساله هیچ نیست، بعد از 11 سالگی بفرمیدا هیز نیست، کمتر از 3 روز هیز نیست، بیشتر از 10 روز هیز نیست، اینجاست که صافه شکی در کار، در ظرف عرشبت خدمت شما به این که ظرف شک نسبت به هیز بودن دم، موقعی ما شک داریم موقعی که ما شک داریم رجوع میکنیم به این حالت ها و مسئله ها تمام میکنیم. اما در جایی که شخص علم پیدا میکنند، وجدان میکنند که این دم الا و لابد دم حیض دیگه، بسی این قد هست جسارت داشت، ما هم آدم اولی از این حرف گرفتیم، باید احکام حیض را عرض شود خدمت شما به این که جاری کند. پس در ظرف شک رجوع میکنیم به این حدودی که تعیین شده، اما اونجایی که علم وجدانی شخص پیدا میکند که این خون با این مشخصاتی که شارع بیان کرده حیض است، حالا ولو این که مثلا قبل از 9 ساله باشه، این نکته مهمه، با اصاف دم یا بعد از یائسگی قاطع اصاف دمه. پس این حدودی که در لسان روایات بیان شده برای ظرف شک است، اما در ظرف علم دیوار ترک برمیدارد و نتیجهش این میشود که یکم به انهو دم و حیزم. ما اونجا این حرف را خیلی نپذیرفتیم، این حرف را نپذیرفتیم و گفتیم تعجب می کنید حالا یادتون بیاد می فهمید چست. چه گفتیم اونجا؟ ما گفتیم علاوه بر این که اجماع داریم بر این مسئله که مرز از 9 سال به بالاست، مرز یا سگیست، مرز کمتر از 3 روز حیض نیست، بیشتر از 10 روز حیض نیست، عرض شد خدمت شما بین که اجماع داریم. بر چی اجماع داریم؟ اونجا گفتیم بر اخذ به تهدیدات شرعیه. یعنی ما شاره که بی جهت نیامده یه حرفا رو بزنه، نه با ما شوخی داشته نه با خودش علیاذ بالله، ضابطه را دست ما داده، ما بیم ضابطه شکنی کنیم. علاوه بر اخذ به تهدیدات شرعیه اجماع داریم که بابا اخذ کنید این تهدیدات شرعیه را، نه تهدید به معنای با خی جیمیست نه با خی اولست. ما نمیتوانیم به خودمون اجازه نمیدیم علاوه بر اجماعی که وجود داره که تحدیدات شرعی را حفظ کنید، ما نمیتوانیم به سادگی آرام میگم اگر این عکاس محترم اجازه بفرمایند حواس علما را پرت نکنیم. بس نمیتوانیم از اخبار کثیره‌ای که تهدید کننده دم حیض است حرف بزنیم، نه یه روایت، نه دو روایت، نه سه روایت، نه چهار روایت، نه پنج روایت. اخبار کثیره که با از سن 9 سالگی جریان قاعدگی شروع میشه تا 11 سالگی، این چیکارش کنیم؟ یعنی اینا رو همه بذاریم رودخونه؟ رودخونه هم که آب نداره و همینجا دعا کنیم با نفس گرم شما خدایا باران رحمتت را بر سراسر این کشور و کشورهای اسلامی نازل بفرما. این شما در حال عبادتی تو درسید و دعای انسان در حال عبادت مستجاب است شما. و بگوییم با علم به حیض بودن دم از همه این حدود رفعیت کنیم، یعنی بیم یک مغازه دو نفش در مقابل بفرمیدان اجماع، یه مغازه دو نفش در مقابل این همه روایات کثیره باز کنیم. دیدید دیگه مغازه زیاد باز می شود این روزه ها، گاهی دو نفشه گاهی چهار نفشه و عده هم گول می خورن سراغ همین مغازه های دو نفش چهار نفش می روند. آذن الله. جالب اینه که حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این دیدگاه مرحوم آخوند نه تنها مخالف اجماع فقهاست بلکه بالاتر از آن پذیرش دیدگاه ایشان مساوی است با رفعیت از ضرورت فقه. گفت یا الله با آخوند این شکلی به نظر امام حمله می کند که جناب آخوند این حدود و تهدیداتی که بیان شده مواظبت کنیم برش، و اگر مواظبت نکردیم معناش این است که با اجماع فقها مخالفت کردیم و حالا ما گفتیم با اخبار کثیره ایشون می فرمان با ضرورت فقه. اگه خواستید فرمایش حضرت امام را هم امشب نمیدونم کاراتون اجازه بهتون میده اصلا به کتاب مراجعه کنید یا نه، اینم که علم نافیه نیست. کتاب طهاره حضرت امام جلد 1 صفحه 11 مراجعه کنید، این شکلی در مقابل مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه موضع میگیره. حالا ما نسبت به حضرت امام یک امایی داریم، میگیم که این که فرمودید مخالف ضرورت فقه اینو خیلی جدی نمیگیریم، ولی این که فرمودید مخالف اخبار کثیر است که البته تو عبارت ایشون نبود اونو ما بله سهرش بذاریم، مخالف اجماع فقها هست، مخالف اخبار کثیر است، اما این که بگیم مخالف ضرورت بفرمایید فقه این را این شکلی حمله به برما خود نمی کنیم. خودش نبوده ولی ما بعد از مدتها در مقام دفاع از ایشون برمیم عرض می کنیم عرض شبت خدمت شما به این که این شکلی نیست. خب این بحث تمام شد. پس بنابراین ما الان 2 تا بحث تا الان ارائه دادیم خدمت علمای الان امروز. یه بحث تکمیل بحث دیروز بوده راجع به نظریه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، مبنی بر چه مسئله؟ مبنی بر این که این اوصاف که در لسان روایات بیان شدن این اوصاف بیانگر فرمودان تکلین حیض است، یعنی حیض اینه که لیکن نهی موجبتن به فرمودان قلقت غالبه، این بود فرمودشی شونیه.